از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
الحمد لله على آلائه وله الشكر على نعمائه ونصلي ونسلم على سيد أنبيائه وأفضل كرمائه العبد المؤيد والرسول المصدق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله وعترته أمنائه ولعنة الله على أعدائهم أعدائه من الآن إلى يوم لقائه. با ملاحظه بعضی از منابع و مدارک تاریخی فکر کردیم که منبر امشب رو به یک بحث تاریخی در چارچوب اسلام اختصاص بدیم تا هم تنوعی در مسائل و مطالب منبر شده باشد و هم تنوعی در معلومات و موضوعاتی که در منبر مطرح می شود. فردا روز 28 ماه محرم الحرامه از سال 1436 هجری، در 28 ماه محرم الحرام سال 656 هجری سقوط دولت پنج قرنه بنی عباس واقع شده. مثل فردا بنی عباسی که 524 سال بر مسلمین حکمرانی کردن، خون مردم را، مال مردم را، اعراض و نوامیس مردم را، حیثیت و امنیت مردم را ربودند و آنچه که ظلم و ستم از دستشون برآمد انجام داد به استناد قدرتی که به دست آورده بود و آنچه را که انجام ندادن نشد، زمینه اش پیش نیامد، وگرنه اونها روگردان نبودند. از سال 132 هجری که عبدالله صفاح به روی کار آمد تا سال 656 هجری می شود 5 قرن و ربع، تقریبا 524 سال. آمدنشون روی کار به وسیله عبدالله صفاح در سال 132 به شکل و اشکالی از قبیل روی کار آمدن همین داعش ها بود. این در تاریخ سابقه دارد. عنوانی که کرده بودن خونخواهی برای قتل حضرت ابا عبدالله علیه السلام، به این عنوان و به این نام. بعد که مردم از دست بنی امیه و قاتلان بنی امیه و قاتلان ابا عبدالله یارانش عصبانی بودن، دور اینها را گرفتن. اینا هم وقتی که بر کار سوار شدن و امرشون مستحکم شد، شروع کردن به ظلم و ستمی که خاصیت همه سلاطین و جباران روزگاره و هرچه که توانستن اجحاف کردن. بنی امیه نامشون خیلی بد رفته و باید هم بد بره، بیش از اینها. من دیروز و امروز را سر این مسئله فکر میکردم، اینایی که این اواخر پیدا شده ان، بعضی جاهلانه و بعضی مغرضانه، که چرا در زیارت عاشورا بنی امیه لعنت فرستاده شده، یا میپرسن که حالا اگر بنی امیه بد بودن تا وقتی که بودن، اما بقیهشون چرا؟ چرا لعن الله بنی امیه قاطبه؟ مثلا این مسئله فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که اگر انسان ها و اهل اشکال و سؤال به استناد منابع معتبر تاریخی حالات بنی امیه را مطالعه می کردن، به خوبی می فهمیدن که هرچه بیشتر لعنت کنیم بر بنی امیه کمشونه، با اون بغض و عداوت بسیار ریشه داری که با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داشتن و پیادهش کردن. با این حال بنی عباس از بنی امیه بدترن. یه روزی هم فردای کسی پیدا نشه که یقینا خواهد شد به حمایت بنی عباس. بنی عباس 100 درجه از بنی امیه بدتر. شاعری از شعرهای قدیم میگوید: والله ما فعلت امیت فیهمو معشار ما فعلت بنو العباس. به خدا قسم جنایاتی که بنی امیه کردن در بین مسلمین به یک عشر جنایات بنی عباس نرسید. خیلی روشن و ساده فکر کنید ببینید، بنی امیه دو تا از ائمه ما را شهید کردن و بنی مروان هم دو تا از ائمه ما را شهید کردن. یعنی دو طائفه بنی امیه و بنی مروان 4 تا از امامان ما را شهید کردن. بنی عباس خودشون تنها 6 امام از ائمه ما را مسموم کردن و کشتن. همین تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این بنی عباسی که در عرض 524 سال خون و مال مردم را مکیدن و هر بلایی که بر سر مسلمین توانستن فرود آوردن. النهای بنی عباس خیلی اوقات با زیرکی با سیاست، مخصوصا به وسیله هارون و مأمون، بسیاری از اوقات مردم متوجه جنایت اینها نمی شدن. عینا مثل زمان پهلوی ها که رضا شاه با خشونت و نانجیبی و انواع و اقسام تندی ها و حدت و شدت ها کار میکرد، محمد رضای پسرش که اومد سر کار با زیرکی و سیاست و تدبیر کرد 10 برابر اون چرا که پدرش کرده. بنی عباس هم در مقابل بنی امیه اینطور بودن. یه دکتری بود در قاهره به نام دکتر مصطفی جواد. این عضو مجمع العالم العربیه به دمشق بود، از طرف مجمع خود مأموریت پیدا کرد که برود در کتابخانه های مهم دنیا بگردد، نسخه های خطی را عکس برداری کند بیارد تحویل قاهره و دمشق بده، میکروفیلم به اصطلاح. این خوش جنس اومده بود این کار را کرده بود، مأموریت خود را هم انجام داده بود و از تمام نسخه های منحصر به فرد خطی میکروفیلم گرفته بود، آورده بود، داده بود به اون مجمع خودش. اما همزمان 2 تا میکروفیلم میگرفت، یکی برای خودش یکی برای مجمع، که این خلاف مأموریتش بود ولی این کار رو میکرد دکتر مصطفی جواد. یه نسخه هم برای خودش فیلم برداری میکرد و وقتی مجمع العالم العربی شنید مطلع شد و چه کارش کنن؟ بیرونش کردن. این آقای مصطفی جواد آمد میکروفیلم هایی را که برای خودش گرفته بود خرج کرد و روشنشون کرد و ظاهرشون کرد و چاپشون کرد به نام خود، یعنی از طرف خودش. یکی از کتابهایی را که دکتر مصطفی جواد نوشته این کتاب است، بین الخلفاء والخلعاء، اسم این کتاب این است. خلفاء جمع خلیفه است دیگه، همه تون میدونید. خلعاء جمع خلیع است. خلیع کسی رو میگن که پرده حیا و عصمت رو بکلی پاره کرده باشه، هرچه از دستش بر بیاد، هرچه از زبانش بر بیاد، هرچه از عورتش بر بیاد، هرچه از اعمالش بر بیاد انجام بده. اینو میگم خلیع، یعنی آدم برهنه، منتاش نه برهنه از لباس ظاهری، برهنه از لباس حیا و شرم و این چیزا. این کتاب بین الخلفاء و الخلعاء یعنی کتابیه بین اشخاصی که یه برشون خلیفن یه برشون خلیعن، مقصودش خلفای بنی عباس، تقسیم بندی کرده که چه کار کردن اینا، زنهاشون چه بودن، چه نقشی داشتن، مردهاشون چه بودن، نقش هدایا، نقش غلامان، نقش سیاست‌های خارجی، نقش سیاست‌های داخلی. به ظاهر خلیفه بودن اما پرده عصمت را با کلی پاره کرده بودن و هرچه از دستشون برمی آمد انجام می داد. این کتاب چاپ شد، کتاب بزرگی هم نیست. اوقاتی که بنده نجف بودم، حالا درست یادم نیست، ولی به یک شکلی یک نسخه از این کتاب هم گیر من اومد که من الان اون رو دارم. آدم باید بخواند این کتاب را ببیند بنی عباس چه بودن به استناد مدارک معتبر قدیم، چه جنایت های انجام می دادن، چه خون های ریختن، چه زندان هایی ساختن، چه زندان هایی سر زندانیان ویران کردن، چه اعمال زشتی مرتکب شدن، چه دیگران را به اعمال زشت وادار کردن و چه و چه. 524 سال هم خلافت کردن، 37 نفر از اینها خلافت کرد، از عبدالله صفاح تا آخرشون که احمد نام المستعصم بالله عباس. این المستعصم بالله عباسی جوان 28 ساله 37 پادشاه و خلیفه بنی عباس، شهوت را عیاش، بی تفاوت، بی همه چیز. در زمان این احمد المستعصم بالله عباسی محله کرخ در بغداد که از قدیم شیعه نشین بود حمله شد به محله کرخ، شیعه ها را کشتند، اموال به غارت کردن، نوامیس رو به باد دادن، زنهای علویه و شیعیه را سوار قاطر کردن، سر برهنه تو بغداد گردوندن. چه کردند و چه کردند دیگه؟ دست ظلم که تا مرفع از آستین اومده بود بیرون، خداوند متعال بناش بر این شد که این دست دیگه باید قطع بشه. این المستعصم بالله عباسی وزیری داشت، این وزیر شیعه بود، سلطان مغول در ایران پادشاهی میکرد، اونم وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. این نخست وزیر شیعه بغداد با خواجه نصیرالدین طوسی ایران بنای مکاتبه و مراوده گذاشتن و از این خواب غفلت و شهوت رانی که احمد المستعصم بالله داشت استفاده کردن. وزیر شیعی بغداد دعوت کرد سلطان هولاکو را که بیاید و بغداد را بگیرد و حکومت بنی عباس را ساقط کند. از طرفی این کار را می کردن، نقشه می ریختن، برنامه ریزی می کردن. گاهی که یه چیزی به گوش المستعصم می خود به وزیرش می گفت چه خبره، گفتش قربان خیالت راحت باشه، ما همه کار را درست انجام میدیم، شما بگیر بخواب برو عیاشیت بکن. اونم خداش بود، میرفت دنبال مسائل ویژه خود. اینو دعوت کردن، از هولاکوی مغول هی آمد لشکر کشید کرد به طرف بغداد. ابن العلقمی یعنی وزیر المستعصم چه خبره؟ میگن که دارن میان. گفتش قربان یکی یه کاسه آب بریزین سرشون رو غرقن بزن بیان نابودشون میکنین. خلیفه رو خنگ کردن، خلیفه رو خام کردن تا هولاکو آمد و بغداد را محاصره کرد. یک دفعه که چرت المستعصم بالله پاره شد، ابن العلقمی چه کار کنیم؟ گفتش قربان بهترین نقشه این است که بروی پیش هولاکو. هولاکو آدم نفهم، زبان نفهمیه، یه مقدار باش سخن کن، هدایا تحفه هایی براش ببر، دخترش هم عقد کن برای پسرت، همه چیز حل می شود، محاصره شکسته می شود و هولاکو می دود. خب همین کار شد. بعده ملاقات گرفتن از هولاکو برای خلیفه، خلیفه حرکت کرد، یک دست همراهانش به نام قضات، یکی به نام کتاب نویسندگان، یکی به نام وزرا، یکی به نام امرا، یکی به نام فقها، یکی به نام چی به نام چی، اینا را هم برای ابهت خودش دست دست برد و قضایا هم از پیش هولاکو بود. هر دسته ای که می آمد اینها را می بودن زیر یه چادری جدا جا می دادن، از هم جدا شده کردن. تا خود خلیفه المستعصم که آمد پیش هولاکو، هولاکو هم پاش رو دیگه دستی باش داد، از کنم به حضور شما دیدید بارها اینه گفتم خارجی ها، رؤسای خارجی تو تلویزیون می ایستنده برای مردم می خندنده دست هم دیگر را تکن میدن، یعنی ما با هم خوبیم، محبت داریم، با هم یکی هستیم، اما به خون هم دیگه تشنه هست، سیاست هاشون سیاست هست. مثلا فرض کن جان کری یه دستی هم با آقای ظریف میده، این راست میگه و هر بدبختی که در دنیا هست از زیر سر امریکاست. برحال نشستند و یه فصلی خلیفه و هولاکو صحبت کردن، هولاکو اشاره ای کرد و مأمورین مرگ آمدند و خلیفه را گرفتن بردن. خلیفه را گرفتن بردن، قضیه شایع شد خیلی به سرعت، رسید به منجمین. منجمین می دونستن هولاکو آدمی که نجوم و این سحر و این مسائل و اینا می ترسن، فهمیدن که میخوان خلیفه را بکشن، فریاد برآوردن که اگر خلیفه یک قطره خونش به زمین ریخته شد زمین آسمان متلاشی میشوند. اینو پخش کردن به گوش هولاکو رسید. به خواجه نصیرالدین طوسی گفت چه کار کنی؟ گفتش این علاج داره، خلیفه را نمیکشیم که قطره از خونش به زمین بریزه، چون دیر باور کرده. خلیفه رو میذاریم تو نمد، میپیچونیم لولش میکنیم، هی میبریم شه میاریم شه میبریم شه میاریم شه، که قطره هم از خونش به زمین ریخته نشه. اگرم اتفاقا دیدیم که اوضاع جبری میخواد متلاشی بشه، متشنج بشه، فوری دوباره بازش میکنیم و احترامش میکنیم. اونم باور کرد، خرباور بود. به هر حال به همین شکل هولاکو را گول زدم، هولاکو دستور را تا آخر خلیفه را کشتم، لشکر هولاکو ریختم داخل بغداد مثل فردا. سال 656 هجری بغداد را فتح کردم، سادات را احترام کردم، محترمان اونها را به طرف کوفه و به حضور شما کاظمین الان فرستادم، قتل عام کردم بغداد را و خلافت بنی عباس دیگه به کلی ساقط شد بعد از 524 سال خلافت. سنی ها خیلی به این مسئله دامن زدن، از بس عصبانی هم از دست هولاکو و از دست شیعه خیلی عصبانی هم، لذا تا دلشون خواسته مبالغه کردن، دروغ گفتن در کتابای تاریخشون. مثلا نوشتن در روز سقوط بغداد، یعنی همین فردا دوشنبه بوده، در روز سقوط بغداد 2,300,000 نفر کشته شد. 2,300,000 نفر در یک روز کشته بشه، میدونه چقدر چطوری میشه؟ خونها جاری شد تا نهر خون به دجله سرازیش و متصل شد. خیلی از این کلمات مبالغه آمیز گفتن و اینطور مرتب لعنت میکنن هولاکو را و مغول را و آه و افسوس میبرن. حتی سعدی غزلی گفت که در آخر کلیات سعدی نگاه کنید میبینید: آسمان را میسزد گر خون ببارد بر زمین، بر عزای قتل مستعصم امیر المؤمنین. نمیدونم ای چی، اگر میخوای خون بباری خون ببار، که چی شد که چی شد که چی شد که بعد وقتی خواجه نصیرالدین طوسی مؤاخذه کرد سعدی را، سعدی گفتش من شیعه‌ام، گفتش شیعه برای مستعصم شهوتران جنایتکار کلمه امیرالمؤمنین را می نویسد، در عزای قتل مستعصم امیرالمؤمنین. گفتش تقیه کردم، سعدی گفت تقیه کردم، گفت خطو این غزل را بعد از قتل مستعصم گفتی دیگه، بعد از قتل مستعصم و سقوط بغداد از کی تقیه میکردی که برای مستعصم امیرالمؤمنین نوشتی؟ بعضی از علما نوشتن که خواجه نصیر دستور داد یه 100 تا هم چوب نوازش دادن کف و پای سعدی رو. یکی از مورخین اینطور نوشت، اسم نمیبریم. ظلم 524 ساله از بین رفت به نام خلافت اسلامی، به نام خلیفه رسول الله که کار میکردن. تاریخ باید بیاد حرف بزنه که چه شد به وسیله بنی عباس. بله، فردا سقوط بغداد بود به دست هولاکو و از بین رفتن و انقراض سلسله ذلیله بنی عباس در 28 محرم سال 656 و خونریزی زیاد شد در بغداد، اما نه به این مبالغه و گزافگویی و بلوف هایی که مورخین سنی به نفع خلافت بنی عباس زدن. مثلا یکی از چیزهایی که این نویسندگان سنی به قول آقایان شوشتردی دسپولی که میگن توت گریز میزدن برای قتل خلیفه بنی عباس، که بله حادثه اینقدر در بغداد مهم بود که اصلا معلوم نشد خلیفه رو کجا دفن کردن، کی دفنش کرد. بعضیشون نوشتن که اصلا خلیفه دفن نشد، مدرکی در رابطه با دفنش نیست. خلیفه ای که دیگه کشته شده، حالا وقتی که انقلاب ما پیروز شد، غیر از یکی دو سه نفر از قبیل اون ناجی یا اون نصیری، بقیه سران طاغوت را که گرفتن، اقلا یه براءت بیزاری از شاه و سلطنت می جستن برای خون خودشون که حبس بشه، که نشد. اما این آقایان نه، هیچ باکشون نشد، همش جیغ و داد. خلیفه دفن نشد، خلیفه دفن نشد. این را یک عزایی گرفتن مورخین سنی. حالا دفن نشد که نشد، چه می شود؟ هزارون هزار مسلمان و بی گناه بی دفن بوده، به کجای عالم برخورد؟ من این رو که همین امروز داشتم مطالعه می کردم، یه چیزی به ذهنم آمد، حالا همین را برای شما مؤمنین عرض میکنم. به جان همه تون، به جان همه تون، تو مسجد حالا یه منبر برام صحبت میکنم، یک هزارم از این آه و ناله ها را که برای دفن نشدن مستعصم و بالله عباسی مورخین نوشتن، برای جنازه امام حسین ننوشتن. حسین ابن علی فرزند پیغمبر خدا اونچنان مظلومانه، اگر یک دلیل فقط باشد بر حقانیت مذهب شیعه، همین دلیل کفایت میکنه. اینقدر برای خلیفه، اینقدر برای مستعصم آه و اشک و ناله و چیز ریختن. آیا حسین ابن علی فرزند پیغمبر احترامی نداشت که سه روز جنازه او روی زمین باقی موند؟ ما غسلوه ولا لفوه فی کفن یوم الطفوف ولا مدوا علیه الردا. شاعری اینطور گفته و گرفته مصیبت را از زمانی که هنوز ابا عبدالله رمقی در تن داشته بیان کرده. میگه جسمش ز ستارگان فزون بود، جسمش غرق محیط خون بود، هرگاه که یک نفس کشیدی خونش ز هزار جا جهیدی، از نوک مژه عقیق می سفت، هر دم به زبان حال می گفت، افسوس که مادری ندارم، فرزند و برادری ندارم، کو جد کبار تاج دارم، کو اون پدر بزرگ وارم، تا چاک زنند جامه ها را، از سر فکنند عمامه ها را، یارب تو ز حال من گواهی، جز تو نبود مرا پناهی، در روز جزا به شیعانم، کن رحم که کشته هوانم، بعدم که به شهادت نائل شد، شم سرش را از بدن جدا کرد، در مقابل آفتاب سه روز و دو شب نگه داشتند و رفتند، که اگر باد می‌وزید خس و خاشاک بر اون جنازه طاهره جمع می‌شد، و اگر آفتاب میتابید خونها نرم نرم از جای زخمهای بدن خارج میشد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف امراضنا، وارحم امواتنا، واغفر لشهدائنا، وخلص اسراءنا، واحفظ علماءنا، وأيد عزماءنا وزعماءنا. اللهم ارحم إمام أمتنا، اللهم احفظ زعيم ثورتنا، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، ولا تجعلنا من مخالفيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم سلم احیاءنا، اللهم احفظ ديننا و دنیانا. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد، دشمنان اسلام و مذهب و انقلاب را هر چه زودتر ریشه‌کن بفرما. خدایا شر اونها را از سر مسلمین دفع بنما. خدایا عزت و عظمت و شوکت و وحدت اسلامی مسلمانان را چه در عراق، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در کشورهای دیگر اسلامی و غیره خدایا اضافه و مضاعف بفرما. پروردگارا این توسلات ما را به فضل و کرمت قبول کن. پروردگارا باقی ماه محرم و کل ماه صفر را تا آخرین مراحل عزاداری ابا عبدالله توفیق خدمت گذاری و ما بعد از اون عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.
محضر شهداست اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکان ها فرو می شکنند اما حقایق باقی است.